بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39 سطر 10. اقول کل محمول فهو کلی حقیقی لان الجزی الحقیقی من حیث هو جزی لا یهمل علی غیره. ما در این فصل 10 خواستیم که سن و محمولی رو که وجود دارن توضیح بدیم، یکی ذاتی و دوتا عرضی، که یکی عرضی لازم بود و یکی عرضی مفارد. گفتیم همه اینها محمولن، من محمولات ما همون که توضیح بسید سه تا هستن. الان میخواییم اون طرح که جلسه گذشته گفتیم توضیح بدیم. در جلسه گذشته ما ابتدا محمولات تقسیم کردیم، بعد محمول ذاتی رو تعریف کردیم و بعد توضیح دادیم که این محمول ذاتی مقدم موضوعه. بعد که متوجه شدیم مقدم میتواند بر مقدم وجود و مقدم ماهیت هر دو اطلاق بشه، برای این که مخاطبمون اشتباه نکنه، فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت رو گفتیم و تبیین کردیم که بحث ما در مقدم ماهیته. مقدم وجود همونطور که عرض شد جزء عوارض ماهیت به حساب میاد، ولو مقدم وجوده ولی عوارض ماهیته. بنابراین مقدم وجود یکی از اون سه قسمه، اما داخل در مقدم ماهیت نیست، داخل در ذاتی که ما فعلا ما رو به بحث قرار دادیم نیست، جزء عوارض ماهیت. این دیگه باید در بحثی که ما از عوارض ماهیت داریم مطرح بشه. بعدا فرق بین عوارض وجود و عوارض ماهیت رو با خصوصیتی که در این دوتا هست ذکر کردیم و بعدا گفتیم که این فرق فرق عام نیست و ولی در موضوعی که ما در نظر داریم به دست خوره. حالا خواجه میخواد وارد بحث بشه و این مطالب مصنف رو توضیح بده. همین مطالبه منتها با تفصیل بیشتری طرح میشه. در ابتدا خواجه اولا بیان میکند که کلی میتواند محمول شود نه جزئی. ثانیا بیان میکند که محمول به دو قسم، محمول به تب و محمول به وزن تقسیم میشه. ثالثا وارد بحث مصنف میشه و میگه محمول گاهی ذاتیست گاهی عرضی. پس دو تا بحث رو قبل از این که به شرح عبارت مصنف برسه مطرح میکنه. یکی این که آن چه که لیاقت دارد محمول شود کلیه نه جزئی. دوم این که محمول ها هم همون کلیات هم به دو قسم تقسیم میشن، یکی محمول طبیعی یکی محمول وضعی. بعضا دیگه وارد شرح مطرح مصنف میشه که انشالله وقت رسیدیم عرض میکنه. الان این دو مطلب رو بیان کنیم. مطلب اول اینه که کلی حقیقی رو ما میتوانیم حمل کنیم، فقط کلی حقیقی رو میتونیم حمل کنیم. این فقطی که میگیم منظور نیست که اضافی رو نمیتونیم حمل کنیم، اضافی رو میتونیم حمل کنیم. این کلی حقیقی در مقابل جزئی حقیقیه، یعنی جزئی حقیقی رو نمیتونیم حمل کنیم. و الا اگر چیزی کلی حقیقی بود چه کلی اضافی باشد چه نباشد و چه جزئی اضافی باشد چه نباشد فرق نمی کنه، همین اندازه که کلی حقیقی بود قابل حمل. یعنی الان ما بحث اضافی ها نداریم، نفی نمی کنیم حمل اضافی ها رو، اضافی ها همشون می تونن حمل شن چه جزئی باشد چه کلی باشد، چون جزئی اضافی هم بعضی هاش کلیه. گفتیم جزئی اضافی میتونه جزئی حقیقی باشد که اون هم نمیشه به خاطر جزئی حقیقی بودنش، میتونه کلی باشد که تحت کلی دیگر مندرجه این هم میشه با این که جزئیه، ولی چون در واقع کلی حقیقی است و جزئی اضافی است قابلیت هم رو داره. و کلی اضافی هم که خوبی که کلی اضافی که خودش کلیه دیگه مثل کلی حقیقی میمونه، اونم قابل حمله. پس سه جور امور قابل حمله، یکی کلی حقیقی، یکی جزئی اضافی که خودش کلی باشه، یکی هم کلی اضافی. برای این که ما هر سه رو در یک کلمه خلاصه کنیم گفتیم کلی حقیقی، چون کلی حقیقی هر اون دو تا دیگر هم شامل میشه، کلی حقی شامل میشه و جزئی اضافی را که کلی باشه و کلی اضافی را نیست. این دو تا دیگر هم کلی حقی شامل میشه. بیاناتش قبلا گذاشت، الان هم روشن احتیاج به توضیح نداره. پس بنابراین وقتی میگیم کلی حقیقی قابل حمله، منظورم اینه که جزئی حقیقی قابل حمل نیست، نه که منظورم این باشه که جزئی اضافی یا کلی اضافی قابل حمل نیست. اون دوتا اگر کلی باشن قابل حمل هم. حالا چرا ما جزئی حقیقی رو نمیتوانیم حمل کنیم؟ بخاطر این که در جزئی حقیقی این مطلب مأخوذ است که باید فرد باشد، واحد باشد. فرد قابل صدق بر غیرش نیست، بر خودش که حمل نمیشه، بخاطر اینکه حملشه بر نفسه، بر غیرش هم نمیتونه حمل بشه چون تشخص داره، تشخصش با غیر ناسازگاره و با هم از هم جدان، چیزی که از هم جدان در هم حمل نمیشه. پس فرد رو نمیشه حمل کرد، کلی باید حمل بشه و جزئی چون فرد است قابل حمل نیست.
ما میگیم این پورتفول خارجو یا این پورتفول سیس و فولن، نمیدونم این بورتفول که میداده، اینا همه شون حمله.
بله، شما میگید که این آدم زید است، دارید هم میکنید.
بله،
شخص رو دارید محمول قرار میدید، در حالی که موضوعت هم مثلا اشاره، موضوعت هم اشاره است. این کتاب کتاب اشارات است، این کتاب اشارات یه چی بیشتر نیست یا زیره چی بیشتر نیست. اینا رو چطوری توجیه میکنیم که جزئی داره هم میشه؟ توجیه کردن آقایون گفتن که منظورمون از زید مسمى به زیده، این آدم همونیست که مسمى به زید است. این مسمى به زید یه امر کلیه، مسمى به زید یه امر کلیه و ما با همین امر کلی اشاره داریم میکنیم و اون جزئی رو معین میکنیم. یعنی ما داریم اشاره میکنیم به یه امر کلی و بعد با اشاره تعیینش میکنیم. پس ما خود زید رو که شخص محمود قرار نمیدیم، مسمى به زید رو که یه امر کلیش محمود قرار میدیم. مثلا اتفاقه که مسمای به زید این شخصه، این مال تطبیقه، مال هم نیست. یعنی بالاخره ما مسمای به زید رو که امر کلیه داریم هم میکنیم، بعد این مسمى به زید رو تطبیقش میکنیم بر این فرد خارجی. بله، تطبیق میشود این کلی بر اون شخص، ولی اون چه که الان محمول قرار گرفته شخص دیگه نیست، کلیه. کلی رو محمول قرار میدیم، نه اون چه را که این کلی برش تطبیق میشود چه شخص هست. مسمى به زید کلی رو مفهوم دیگه، مسمى به زید اون چیز که اسمش زیده، مسمى به زید یعنی کلیه، میتونه این باشه، میتونه اون باشه، میتونه خیلی ها باشه. منتها عرض میکنم الان چون با هازا میاریم، موضوعمون هازاست، محمولمون زید یا مسمى به زیده، با این موضوع داریم مسمى به زید رو تعیین میکنیم، یعنی مسمى به زید رو با یه فرد خاصی تعریف میکنیم. اینا رو اون اسم اشاره داره درست میکنه، ولی خود مسمى به زید یه امر کلیه، امر جزئی، اونم جزئی حقیقی نیست. این که شما تعیین می‌بینید درش به خاطر حاضا است. الا بگید المسمى به زید، همین مفهوم رو بدون حاضا دقت کنید، می‌بینید که روی امر کلیه خودتون هم قبول می‌کنید که المسمى به زید کلیه. ولی وقتی می‌گید حاضا مسمى به زید، با قید حاضا میارید، خود همین حاضا تعیین کننده است. یعنی اون امر کلی رو که عبارت است از مسمى به زید تفسیر می‌کند برای یک شخص و با تفسیر جزئیات درست میشه. پس جزئیات رو ما از حاضا داریم استنباط می‌کنیم، نه از مسمى به زید. پس مسمى به زید کلیه، برای کلیه قابل حمله. این جاهایی که میبینید شما شخصی رو محمول قرار میدید، حتما باید به تعبیر مسمى ببرید. مثلا هازا زیدون یعنی هازا مسمى به زید، هازا کتاب الاشارات یعنی هازا مسمى به کتاب الاشارات و هاشسا. این مسئل اول بود، حالا از رو تطبیقش کنم. صفحه 39 صفحه 10 اقولو کل محمولن فهو کلیون حقیقی، هیچ محمولی ندارید که بتونه جزئی حقیقی باشه، همه محمول ها کلی حقیقی هست. اصلا این که میگه کل محمول انتها و کلی حقیقی، میخواد جزئی حقیقی اضافه کنه، نه کلی اضافی یا جزئی اضافی رو. خلاصه در این لفظ کلی حقیقی، اون که مفهوم گرفته میشه کلی چیه؟ کلی رو برداریم جزی بذاشت بذاریم حقیقی دست نهانی منطوقی میشه کلی حقیقی میتواند محمول واقع شود مفهوم در مفهوم شما کلی رو برداریم جزی بذاشت بذاریم حقیقی رو برنداریم میشه مفهومش اینه که جزی حقیقی نمیتواند محمول واقع شود حقیقی رو دستکاری نکنیم اینجاست اضافی نداریم چون اضافی میتونه محمول قرار بده اون حقیقیست که نمیتونه به شرطی کلیش تبدیل بشه اضافی خب لأن الجزی الحقیقی دلیل برای مفهومه یا دلیل برای حصلیست که از کل محمول انتها و کلی حقیقی فهمیده میشه همه محمول باید محمول حقیقی باشن مفهومش اینه که اگه چیزی کلی حقیقی نباشه نمیتونه محمول باشه این اگه چیزی جزی حقیقی باشه نمیتونه محمول باشه حالا برای این مفهوم دارن استدلال میکنن لأن الجزی الحقیقی من حیث هو جزئیون لا یحمل علی غیره جزی حقیقی از این جهت که جزئی تمر بر غیر نمیشه این من حیث هو جزئیون رو آورده تا مثل حاضر زیدون که به تعویل حاضر مسمی به زیدون خارج میشه اون قابل هم هست چون اون دیگه جزئی است که من حیث هو جزئیون لحاظ نشده جزئی است که من حیث هو کلیون لحاظ شده اونو ما اخراج نمیکنیم اون قابل همه جزئی حقیقی من حیث هو جزئیون یعنی جزئی که کلی لحاظ نشده بلکه تا آخر جزئی لحاظ شده اون قابل هم میشه اگه بخواد هم بشه و خودش که هم نمیشه در غیرش باید هم بشه و چیزی و شخصی قابل نیست که حمله بر غیرش باشه شخص ها با هم جدا هستن و قابل حمله بر یک دیگر نیست این مطلب اول بود که خواهی کرد خواهی با این بحث و بحث بعدی میخواد تعیین کنه که مصنف مورد بحثش کجاست چون در فصل قبلی کلی حقیقی مطرح شده بود در این فصل الان داریم حکم کلی حقیقی رو بیان میکنیم یعنی که انه دنباله همون فصل قبلی داریم مطرح میدیم وقت بعد که این بیان میشه که مراد از کلی حقیقیه مراد از محمول کلی حقیقیه مراد تقسیم میشیم که بحث دوم ماست تقسیم میکنیم محمول رو به محمول به تر و محمول به وز وقت بعد اشاره میکنیم که گاهی وز و تر با هم توافق دارند گاهی وز با تر اختلاف داره وز این که اخشان بریم شدن این توضیح هم داده میشه گاهی محمول ما عم یا مساویه گاهی هم اخصه اگر محمول اعم بود یا مساوی بود حملش بر موضوع حمل طبیعی است یعنی حملش طبیعی که باید این سرین باشه اما اگر محمول اخص بود و موضوع اعم بود این حمل وضعی است حالا حمل وضعی درست یا غلطی رو بعدا توضیح میدیم ولی بالاخره حمل وضعی است یعنی حملش که ما قرار دادیم و الا طبیعتا این هم در کار نیست اون اولی حمله طبیعی بود حمله طبیعی بود حملی بود که طبع انسان میپذیرفت دومی رو طبع نمیپذیره مگر حالا به یه وسیله زمینه چیزی به قبول طبع برسونیدش و الا همینطوری نمیپذیره که خاصی رو بر عام هم کنه به تعبیر دیگر ما گفتیم محمول باید کلی باشه این محمولی که کلی دو تا لحاظ داره در یک لحاظ با مادون خودش سنجیده میشه و دیده میشه که مشتمل بر مادونه یا به تعبیری دیگه مادون مندرج تحت اوست و در لحاظ دوم با مافوق سنجیده میشه و دیده میشه که این مندرج تحت مافوقشه و مافوق مشتمل بر اوست این قانون در هر کلی که شما میتونید این کلی رو با مادونش بسنجید یا با مافوقش بسنجید مگر دیگه اون اعمال کلیات باشه که مافوق نداره ولی بقیه کلی ها رو با مادونشون که افرادند یا با مافوقشون که کلی وسیع تریست میتونید بسنجید وقت نسبت مادونش میشه مشتمل نسبت مافوقش میشه منفرد این یه مطلب بعدی اینی که محمول مشتمل است بر موضوع داره حکم موضوع بیان میکنه که انهو حکمیست که پیچیده دور موضوع و موضوع رو احاطه کرده یا به تعبیر ما مشتمل بر موضوعه. پس کلی اگر نسبت به مادون ملاحظه شود مشتمل است، محمولم نسبت به موضوع مشتمله. این دو تا مطلب رو کنار هم جمع کنید. اگر ما کلی رو بر مادونش هم کردیم، قانون حمل رعایت شده، چون حمل این بود که مشتمل باشد، در هر حملی محمول مشتمل بود بر موضوع، این طبیعت هم بود. حالا اگر ما محمول رو کلی قرار بدیم و موضوع رو مادون این محمول قرار بدیم، یعنی جزئیات قرار بدیم، بالاخره نسبت این کلی اون که مندرج تحت این کلیان موضوع قرار بدیم، حملمون میشه حمل طبیعی، یعنی همون حملی که در طبیعت حمل ما انتظار داریم. اما اگر عکس کردیم، یعنی این کلی رو قیاس کردیم به مافوق خودش، به جای این که مافوق رو محمول قرار بدیم، این کلی رو محمول قرار دادیم و مافوق رو موضوع قرار دادیم. مافوقی که مشتمل است، حالا مشتملان علیه به حساب آمده، پس حمل حمل طبیعی دیگه نیست، بلکه حمل وضعیست، یعنی حملیست که ما قرار میدیم، نه که طبیعت این حمل رو بپذیره بپسنده، ما قرار دادیم. وقت این حمل وضعی گاهی از اوقات با زمینه‌ای درست میشه، گاهی بدون زمینه میمونه و ناقص میمونه. وقتی ما با زمینه درستش کردیم، دوباره حمل طبیعی میشه، راحت میشه، یعنی پذیرفتنی میشه. مثلا فرض کنید الجسم و حیوانون، این الجسم و حیوانون موضوعمون، اهم محمولمون اخصه، یعنی حیوان رو نسبت مافوق سنجیدیم که جسم بوده، بعد مافوق رو به جای اینکه محمول قرار بدیم موضوع قرار بدیم، شده الجسم حیوانون. اینو تب نمیپذیرن، حمل حمل طبیعی نیست بلکه فقط وضعیه. حالا اگر آمدیم زمینه کردیم، ادلش رو آوردیم، اینطور گفتیم الجسم و حیوانون او نباتون او جمادون، این با دو تا ادل آوردن و زمینه کردن این دو ادل حیوان، ما همه اون موضوع رو تو محمول آوردیم، محمول و موضوع شدن مساوی. وقت از حال غلطی دیگه در میاد، ولی بازم حمله به وضعه، چون جزئی داره هم میشه، چون این حمل ولو این که الان نگاه میکنید میبینید محمولش با موضوعش مساویست، ولی این قضیه که الان ذکر شد به سه قضیه منحل میشه. وقتی میگید الجسم و حیوانون او دباتون او جمادون، چند نوع سه بار قضیه رو گفتید، یک بار گفتید الجسم و حیوانون، یک بار گفتید اول جسم و نباتون، یک بار گفتید اول جسم و جمادون، اول جسم و جمادون. هر کدوم از این سه قضیه نیا کنید، قضیه طبیعی نیستن. و چون اون قضیه جامعه که الجسم و حیوانون او جمادون او نباتون تحلیل به این سه قضیه میشه، اون رو هم ما میگیم قضیه طبیعی حسابش نمی کنیم، ولی اون باید قضیه طبیعی حساب بشه، ولی طبیعی حسابش نمی کنیم به لحاظ اون انحلالی که داره. اگر اون انحلال رو برداریم طبیعی حسابش می کنیم. خب این دو قصد قضیه که یکیش طبیعی یکی برداری. حالا از این بحث را دیم این مطلب روشن شد که حمل طبیعی داریم، حمل وضعی داریم. حالا توجه کنید که حمل طبیعی رو معناش معلومه، یعنی حملی که موافق طبع باشد و طبع پذیرای او بشود. اما حمل وضعی یعنی چی؟ یعنی حملی که طبق قرارداد ما انجام میدیم. این توضیحی که من الان برای حمل وضعی دادم، اگر توجه بهش بکنید، برای شما روشن میکنه که هر حمل طبیعی اگر مورد تلفظ قرار بگیره، حمل وضعی هم هست. یعنی شما چیزی رو دارید بر چیزی هم میکنید، پس این وضعی دارید، وضعی دارید میکنید، یعنی قرار میدهید اون رو موضوع، این رو محمول. پس در جایی هم که حمله طبعی هست شما وضع دارید، در جایی هم که حمله طبعی نیست شما وضع دارید. علی حال وقتی که قضیه تشکیل میدید حملی رو انجام میدید، یعنی قراری رو میگذارید و چیزی رو بر چیزی هم میکنید، این میشه حمله وضعی. این حمله وضعی گاهی مطابق طبعی است گاهی مخالف. اگر شما در این وضعی که کردید اعم رو برای اخص وضع کردید و هم کردید، حمله وضعی شما با حمله طبعی توافق داره. اما اگر در این وضعی که داشتید اخص رو برای اعم وضع کردید، یعنی اخص رو برای اعم هم کردید، اینجا وضع حمله وضعیتون با حمله طبعی مخالفت میکنه. پس مطلب تمام شد، مطلب این شد که حمل به دو قسم طبعی و وضعی تقسیم می شود و وضعی قد یوافق طبعی و قد یخالف طبعی. وضعی دو قسم می شه، گاهی موافق طبعی است گاهی مخالف طبعی است. اینم مطلب دومی که خواجه در اینجا اشاره می کنه. بله، این تقسیمی که میکنیم در واقع یک قسمش فراگیره یک قسمش خاصه. از اون اقسام نیست که با هم نقیض باشند و با هم قسیم هم باشند. یک قسمش که وضع فراگیره یک قسمش که طبع خاصه. یعنی ما همه جا وضع میکنیم، اما بعضی جهانی وضع ما موافق طبع، اسم این هم رو میذاریم طبعی، گاهی مخالف طبع اسمش رو فقط میذاریم وضعی. و الا در همه همها شما میتونید اسمش رو بذاریم وضعی، چون در همه وضع داره میشه. اما در وضعی ها که موافق طبعه بسنگید طبعی، اگرچه همه رو میتونید بگید وضعی. وقت به خاطر این که اشتباه نشه ما خودمون جدا شدیم، اون یکی رو وضعی نامیدیم یکی رو طبعی نامیدیم، به طوری که با هم یکی نشوند. لذا طبعی رو فقط طبعی میگیم و اون وضعی که در اساس خیلی توجه نمی کنه، وضعی رو فقط وضعی میگیم. پس اینطور شد که تصمیم بودن و آخر سر لحاظ میکنیم. اول هم تقسیم میشه به یه عام یه خاص، چون خاص تحت عام مندرجه. ولی بعدا ما اون عام رو جدا میکنیم، خاص رو جدا میکنیم، دوتا میشن قسیم هم. یعنی ولو در هر نوع حملی وضع هست، ولی ما اسم وضعی رو اطلاق میکنیم در اون حملی که درش وضع هست و حملش هم طبعی نیست. اطلاق میکنیم لفظ طبعی رو در اون که درش وضع هست و موافق طبعی. اون وقت در این صورت طبعی و وضعی مقابل میشن. اونجایی که طبعی اطلاق میشه دیگه وضعی رو اطلاق نمی کنیم، اونجا هم که وضعی اطلاق میشه طبعی رو اطلاق نمی کنیم، قسم بودن حس میشه. خب و کل و کلیم صحابه محمولون به تب علا ما هو و تحتور. هر کلی رو میتونیم به تب هم کنیم بر ما هو و تحتور، یعنی بر ما هو من در این تحت هم. و رو به ما یخالف الوضع و تب هم. گاهی وضع با تب مخالفت میکنه، یعنی محمولی رو که تب نمیپذیره ما برای موضوعی وضع میکنیم و یه محمول وضعی به دست میاریم. مثل قولنا الجسم و حیوان و جماد، که در اینجا توجه میکنید که حیوان یا جماد هر کدوم به تنهایی خاصن و بر عام هم شدن. این دو ما اسمشو حمله طبعی نمیذاریم، این حمله وضعی است که مخالفه با طبعه. البته در این که مشکلی که من توجیهش کردم پیش نهد، مشکل البته برطرف شدیم با توجیه، ولی برای این که مشکل پیش نهد از اول شما میتونید بگیم در اینجا تقسیمی مطرح نیست. از اول بفرمایید ما حملمون همیشه وضعی است، گاهی این وضعی موافقه با طبعه گاهی مخالف با طبیعت یه تقسیمی نکنیم، بگید همیشه در حمله هایی که ما داریم حملمون حمله بدعیست، اما گاهی از اوقات این حمله بدعی موافق طبعه، گاهی موافق طبع نیست. اونجایی که موافق طبع اسمشو بدعی میذاریم، اونجایی که موافق طبع نیست اسمشو، اونجایی که موافق طبع هست اسمشو طبعی میذاریم، اونجایی که موافق طبع نیست اسمشو بدعی میذاریم، در حالی که همه رو میتونستیم بدعی بگیم. اگه اینطور بفرمایید دیگه تقسیمی نیست که استضا کند اقسام قسیم هم باشند و ما ناشابشون توجیه کنیم. اگر اینطور اول گفتید بازم درسته، منتها باید توجیه کنید و همون توجیه که هست کنید. خب این دو مطلب تموم شد، خواجه وارد شرح کلام مصنف میشه. میفرماد مراد مصنف در اینجا از حمل یا محمولات، حمل و محمول تبعیست. ما به وضعی کاری نداریم، وضعی ممکن است نه مقدم موضوع باشد و نه عارض موضوع، بلکه فرد موضوع باشه. مثلا از جسم حیوانون در اینجا وضعیه، حیوان نه مقدم جسمه نه عارض و جسم. اونی که مصنف تقسیمش می کند به سرس یکی ذاتی و دوتا عرضی، اون محمول طبیعیه و محمول طبیعی خارج از اون سطح نیست، اما محمول وضعی نه، اصلا مورد بحث ما نیست. وقت محمولات طبیعی رو مصنف به سطح تقسیم کرده، یکی ذاتی دوتا عرضی، که قرار شد عرضی ها فعلا مورد بحث ما نباشن ولی ذاتی رو بحث کنیم. وقت گفتیم ذاتی یعنی مقدم، ذاتی یعنی مقدم، مصنف هم توضیح داد ذاتی یعنی مقدم. خواجه اشاره میکنه که ما یه ذاتی دیگری هم داریم که مقدم نیست. پس ابتدا میتوانیم ذاتی رو به دو قسم مقدم و غیر مقدم تقسیم کنیم، غیر مقدم رو از بحث بیرون کنیم و بگیم بحث ما در ذاتی است که مقدم باشد. بنابراین خلاصه حرفمون این میشه که مصنف اولا محمول طبعی رو لحاظ کرده، ثانیاً در اقسام محمول طبعی وقتی ذاتی رو گفته ذاتی مقدم مرادش بوده، چنانچه خودش به این مطلب تصریح کرده. ذاتی غیر مقدم که بعداً مورد بحث قرار میگیره و جز عوارض مورد نظر مصنف نبوده، اونو جز ذاتیات به حساب نگرده، اون جز عرضیاته، ولو ذاتی گفته بشه در یک اصطلاح دیگر. خب حالا که بحث به اینجا رسید، خوبه که ما اصلا ذاتی رو تقسیم کنیم ببینیم چند قسم ذاتی داریم. تو الان معلوم شد که یه ذاتی داریم که مقدمه، یه ذاتی داریم که غیر مقدمه، الان دو تا ذاتی درسته. باید توضیح بدیم که اصلا اقسام ذاتیمون چند تا هستن. ما میگیم دو قسم ذاتی داریم، همونطور که گفتیم یکی مقدم یکی غیر مقدم. دوباره ذاتی مقدم رو تقسیم میکنیم به دو قسم که مجموع ذاتی ها میشن سه تا. یکی ذاتی غیر مقدم، دو تا ذاتی مقدم که الان دو تا ذاتی مقدم رو توضیح میدم. اول ذاتی غیر مقدم رو بیان بکنم، بعد دو تا ذاتی مقدم توضیح داده میشه. ذاتی غیر مقدم رو مصنف در صفحه 58 به چاپ کتاب ما در فصل 15 هم ذکر میکنه، میگه اشارتون الی ذاتی به معنی آخر، در فصل 15 هم همین نهج. بعد میگه هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته. این تعریف ذاتی دیگر است که از حق به موضوع انتزاعش میکنیم و بر موضوع حملش میکنیم. از جوهر موضوع انتزاعش میکنیم، بر خود موضوع حملش میکنیم. که این ذاتی رو در باب برهان طرح میکنم. بله این همون عوارض ذاتیه. مثلا فرض کنید تعجب، تعجب ذاتی گفته میشه، منتج ذاتی باب برهان گفته میشه. این البته توضیح داده میشه 5-6 قسم داره، انشاءالله در جای خودش بیان میشه که اقسامش هم گفته میشه، خودش هم توضیح داده میشه. الان در همینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم. که مقبل نیست، بیرون از ذاته، مثلا تعجب مقبل انسان نیست، بیرون از ذات انسانه، ولی عرض ذاتیه. عرض ذاتی یعنی چی؟ یعنی عرض بلاواسطه، که اینا انشالله در جای خودش توضیح داده میشه، خیلی هم فاصله نداریم انشالله اونجا تو عرض میکنن. اما ذاتی مقبل این میخواد به دو قسم تقسیم میشه، یکی ذاتی مقبل نیست که جزء ماهیته، یکی ذاتی مقبل نیست که عین ماهیته. مثلا حیوان ذاتی انسانه و مقبله، انسان هم خودش ذاتیه، اما حیوان ذاتیست برای ماهیت انسان، انسان ذاتی نیست برای ماهیت انسان، ذاتیست برای افراد خودش. پس ما حیوان رو با مصادیقی مثل انسان و امثال ذالک میسنجیم و میگیم جزء این مصادیقه، و چون جزء مقبنه، ذاتی مقبنه، اما انسان و امثال انسان رو با جزئیات یعنی افراد خودش میسنجیم و میگیم چون که ذات افراد خودش مقبنه، پس ذاتی مقبن یک بار عبارت هست از ذات، یک بار عبارت هست از جزء ذات. ما هر دو رو ذاتی میگیم، هر دو رو ذاتی میگیم. اما این تیکه حتما باید مورد توجه واقع بشود که ذاتی یعنی منصوب الی ذات. اگر ما بر اون جزء اطلاق ذاتی میکنیم، به خاطر این است که اون جزء جزء این ذات هست، یعنی منصوب به ذات هست، و چون منصوب به ذات هست قابل هست که ما ازش تعبیر کنیم به ذاتی. از ذات ما اگر تعبیر به ذاتی میکنیم، چون ذاتی برای جزئیات و افرادشه، اگرچه ذاتی برای ذات نیست، چون منصوب به افرادشه یا افراد منصوب به او هستند، اون میشه ذاتی. اما البته او منصوب به افراده، لذا میشه ذاتی، اما او به خودش منصوب نیست تا از این جهت ذاتی نامیده بشود. پس توجه کردید که ذاتی مقدم تقسیم شد به دو قسم، یکی ذاتی که جزء ماهیت هست، یکی ذات خود ماهیت که با جزئیات سنجیده می شود، یکی جزئی که با ماهیت سنجیده می شه، یکی ذاتی که با افراد سنجیده می شه. هر دو ذاتی نامیده می شن، مثل حیوان نسبت به انسان که جز است و ذاتی نامیده می شه، مثل انسان نسبت به افرادش که ذات است و ذاتی نامیده می شه. این دو قسم ذاتی، هر دو هم مقبل. اونم یک قسم ذاتی که غیر مقبل بود، مجموع ذاتی ها شدن سه تا. مصنف منظورش از ذاتی اون ذاتی غیر مقبل نیست، اون چی که در اینجا مورد بحثه ذاتی مقبله که تقسیم می شود به جز و ذات. این مطلب که تموم میشه، مصنف خواجه اشاره می کنه به این که ذاتی قسم دوم رو جمهور قبول ندارن، ذاتی قسم دوم رو که همون ذاتیه اون رو قبول ندارن. میگن ذات اگر بخواد ذاتی باشه، یعنی منصوب به ذات، یعنی این ذات به خودش نسبت داده بشه تا بشه ذاتی، و شی نمیتونه به خودش نسبت داده بشه، پس ذات هم نمیتونه به خودش نسبت داده بشه. بنابراین ذاتی که به معنای منصوب به ذات در ذات اطلاق نمیشه، ولی لازمش اینه که ذات به خودش نسبت داده بشه و این باطل. جواب اینه که همونطور که الان اشاره کردیم، ما ذات رو به ذات نسبت نمیدیم و با این نسبت ذاتی درست نمی کنیم. ما ذات رو به افراد نسبت میدیم و با این نسبت ذاتی درست نمی کنیم. نمیگیم این ذات ذاتی خودش هست، میگیم این ذات ذاتی افرادشه. خب عیبی نداره یه چیزی ذات باشد برای خودش و ذاتی باشد برای چیزی دیگر. ما در اینجا همین کاری کردیم، نگفتیم این ذات ذاتیه یعنی خودش نسبت به خودش ذاتیه، بلکه گفتیم این ذات ذاتیه یعنی نسبت به افراد ذاتیه، ذاتیش که به افراد نسبت دارد، نه ذاتیش که به خودش نسبت داشته باشه، پس اشکال وارد نمیشه. ولی در اون ذاتی که جز ذات باشه هیچ اختلاف نداره، همه اون ذاتی میدونه، اون همه ذاتی میدونه. پس صرف ذاتی پیدا کردیم و باید توجه کنیم که بحث ما در اون ذاتی غیر مقدم نیست، بحث ما فعلا در ذاتی مقدمه. حالا کدوم یکی از دو ذاتی دیگه بستگی داره این که مبنا میشه باشه. اگر ما اطلاق ذاتی بر هر دو بکنیم، و هر دو فعلا مورد بحث ما هستن، اگر اطلاق ذاتی بر اون اولی بکنیم، یعنی بر اون جز بکنیم، باید در اون فرد دیگر که ذات به معنی ذاتیست بالاخره یه معنی رو داشته باشیم که بتونیم وارد بحثش کنیم، و الا با کلمه ذاتی وارد بحث نمیشه، چون ما او رو دیگه ذاتی نمیخونیم. باید باید معنی دیگری وارد بحثش کنیم. حالا ببینیم که چه باید کرد. و اراد شیخ و المحمولات ها اونام ما به تب، یعنی محمول رو که به ماهیه به تب، یعنی محمولاتی رو که اون محمولات به تب ما رو کنایه بگیرید از محمولات. زمیرم برمیگرده به همون ما که عبارت از محمولات، لذا گفته ماهیه به تب. پس ما پس مراد مصنف از محمولات محمولات به تب است، که محمولات به تب هم توسط یعنی محمولاتی است که با مادون خودشون سنجیده میشن، نه محمولاتی که با موفق سنجیده بشن. صحیحه، یعنی محمولات به تب ابتداعا به دو قسم تقسیم میشن، زیرا که این موضوعاتیتون لموضوعاتها و این معرضیتون، یا نسبت موضوعاتشون ذاتی هست یا نسبت موضوعاتشون عرضی هست. بعد به تقسیم دوم دوباره عرضی دو قسم میشه، زیرا که یا لازم است یا مفارق است، که مجموع محمولات میشن سه قسم که توضیحشون قبلا گذاشت. ذاتی رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم، همونطور که گفته شد، یکی مقدم یکی غیر مقدم. ولی اینطور نیست که غیر مقدمش یه فرد چهارم باشه، غیر مقدم میفته تو همون عوارض، یا عوارض لازم یا عوارض مفارق. پس بازم اون ذاتی به معنای دیگر که ذاتی غیر مقدم است، محمول جدیدی بر ما اضافه نمی کنه. محمول همون ستایی بوده که هست، هست که بوده، محمول همون ستایی هست که بوده. یعنی محمول مقدم داریم، محمول عرضی داریم. اون ذاتی به معنای دیگر که مقدم نیست، جزء محمول های عرضی به حساب میاد. اگر خواستیم حملش کنیم بر ماهیت، جزء محمول های عرضی به حسابش میاد. پس باز هم فرضی بر اون سه محمول اضافه نشد. با این که ما گفتیم محمولات ما، یعنی محمولات به طبع ما سه تا هستن، درست گفتیم. فقط یستعمل ذاتی به معنی آخر، به معنی آخر یعنی به معنای غیر از اون چیزی مصنف گفته. این آخر یعنی با لحاظ کلام مصنف، نه با لحاظ کلام ما. ما چه ذاتی رو توضیح ندادیم، ما چه ذاتی رو معنا نکردیم، هنوز وقتش بینیم بهش که بگیم به معنای دیگری ذاتی حساب می شود. منظور اونم به معنای اینه که به معنای دیگری غیر از اون معنی که در متن ذکر شد، نه به معنای دیگری غیر از اون که در شعر ذکر شد. در شعر یعنی چی؟ از ذاتی صحبتی نشده. پس به من قد یفتن و ذاتی به من آخر، یعنی به معنای دیگری غیر از آنچه که مصنف در متن گفته. آنچه که مصنف در متن گفته بود ذاتی مقدم درست میکرد، حالا این ذاتی ذاتی به معنای دیگری است، دیگه ذاتی مقدم نیست. کما یجی و ذکره، یعنی در صفحه 58 این کتاب، یا بفرمایید در فصل 15 هم این نص میاد. سیخصص هازا بسم المقدم. این سیخص از تفریه، یعنی حالا که ذاتی به معنای دیگر هم می آید و در نتیجه منشأ اشتباه می شود، چون چنین است ما تخصیص بیدیم حاضر، یعنی این ذاتی که الان داریم در بارش بحث می کنیم اختصاصش می دیم به اسم مقدم، یعنی قید می داریم می گیم ذاتی مقدم، بر اون یکی دیگم قید می داریم می گیم ذاتی غیر مقدم. به این ترتیب دلو اشتباه گرفته می شود که این دوتا با هم فرق نمی شود. و هوه، این زهوه یعنی ذاتی مقدم، نه اون ذاتی رو من آخر. ذاتی رو من آخر اشاره کردیم، دیگه باشیمش کنار، تا آخرم کناره، تا برسیم به بحثش در این فصل دیگه باش کاری نداریم. این هوه یعنی ذاتی که مقید می شود به مقدم، یعنی ذاتی مقدم که الان مورد بحث ماست. این به دو قسم تقسیم میشه، و هوه ما یتعلف من هو ذات، چیزیست که ذات ازش تعلیف میشه و به دست میاد. فیکون این جزئیست، هوه ما یعنی جزئی که یتعلف من هو ذات، ذات از این جز درست میشه، از این جز به زمینه جزئی دیگر. ما هر یک از دوی جز رو میگیم ذاتی، ذاتی یعنی منصوبه به این ذات. هر ذاتی مقبه میدارد که اون مقبه منصوبه به همون ذاته. و چون چنینه بهش میگیم ذاتی. و هوه یعنی مقوم، یعنی ذاتی مقوم. ما یتعلق من ها ذات، جزئیش که ازش ذات تعریف بشه. یعنی یا جنس یا فصله که ذات رو که همین ماهیت تشکیل میده. اینه با بسیدیم ذاتی، یعنی جزء ذات یعنی منصوب الازاد. فیکون و ذاتی هم به قیاس الازاد، یعنی به نسبت الازاد، چون منصوب به ذات است به ذاتی میده. ذاتی ها شایی نسبته، ذاتی یعنی منصوب به ذات. فیکون و ذاتی هم پس ذاتی خواهد بود به قیاس الازاد، چون داره قیاس میشه به ذات، چون داره نسبت داده میشه به ذات. به قیاس این نسبت، چون داره نسبت داده میشه، چون داره قیاس میشه به ذات، ما بهش میگیم ذاتی. یعنی با یای نسبت داریم که به تمام یعنی منصوب به ذات، ذاتی یعنی منصوب به ذات، چون یاش یای نسبت. خب ما بعضی ماهیات رو داریم که بسیطن، اینا ذاتیشون چیه؟ ذاتی یعنی نه جز به ذاتیشون چیه مثلا نداره. ماهیتی که بسیط باشه این ذاتی رو نداره، ذاتی رو این معنی نداره، ذاتی به معنی دیگری شاید داشته باشه. ولی بسیط المطلق، اون موجودی که بسیط مطلق است، لا ذاتی له به هذا المعنا، ذاتی به این معنا که جزء ذاته نداره. اما بسیط مطلق چیه؟ چیزی ممکنه مرکب باشه، چیزی ممکن است نسبت به چیزی دیگر بسیط باشه ولی ذاتاً مرکب باشه. مثلا عنصر نسبت به جماد بسیطه، عنصر مثل آب خاک اینا نسبت به جماد بسیطه، ولی خودشو ملاحظه کنیم مرکب این از صورت ولی ماده است، مرکبه، بسیط مطلق نیست. وقت به لحاظ ماده و صورت جز پیدا میکنه، اون وقت اون جزا رو میشه گفت ذاتی، اون هیچ. ولی اگه بسیط مطلق بود، یعنی هیچ جور جز نداشت، مثل خود وحدت، این ذاتی به این معنایی که جز الماهیه باشه نداره، روشنه دیگه، چون بسیطه. وقتی بسیطه جز نداره، وقتی جز نداره ذاتی به معنای جز الماهیه نداره. بل بسیط المطلق لا ذاتی له به هذا المعنا، ذاتی به این معنا رو نداره. حالا ذاتی باب قرآن یا ذاتی به معنی ذات رو چرا اون رو نداره؟ خب این یه اصلاح برای ذاتی بود که ذات به معنای جزء ذات باشه. گفتیم این چنین ذاتی برای همه موجودات هست مگر برای بسیط مطلق. حالا میگیم و اما ما هو نفس و ذات، یعنی اما ذاتی که ما کنایه از ذاتیه، اما ما یعنی اما ذاتی که هو نفس ذات باشه، خود ذات اما ذاتی میگیم. شما دقت کنید در کلیات خمس وقتی وارد میشید میگید سه تا از این کلیات خمس ذاتی هم دو تا عرضی هم دو تا عرضی که عرض آنی که عرض خواست، ولی ذاتی ها رو که میشمارید میگید یکی جنس، خب جزئه، یکی فرد که اینم جزئه، بعد میگید یکی نوع که این یه جز نیست، خود ذاته. پس خود ذات هم در کلیات خمس شمرده شده و عنوان ذاتی یعنی اسم ذاتی برش اطلاق شده. و اما ما هو نفس و ذات، اما ذاتی که خود ذات هست، این صحبه ذاتی یا نه به قیاس الازاد، بلکه به قیاس الازاد جزئیات ذات، به قیاس الازاد نمیتونی بشنی ذاتی، چون شیء به خودش نسبت نداره، خود به خودش قیاس نمیشه، به خودش نسبت پیدا نمیکنه. پس ذاتی به معنای منصوب الازاد، یعنی منصوب به خودش خلافه. پس حالا که منصوب الازاد نیست، منصوب چیه؟ منصوب بالقیاس، منصوب است الى جزئیات ذات، به جزئیات ذات، یعنی افرادی که تحت ذات مندرجن منصوبه. المتکثرت بالعدد، المتکثرت بالعدد، این صفت جزئیاته. جزئیات یک ذات ممکنه خودشون کلی باشن، ممکنه از جزئیات جزئی باشن. مثلا حیوان یه ذاته، جزئیاتش انسانه، فرسه، دغره، که هر کدومشون کلی هست. این جزئیات متکثر به نوع هست، یعنی این یه نوعه، دغره یه نوعه دیگه هست، فرسه نوعه دیگه هست. که متشکل بینه. اما انسان هم جزئیاتی دارد، زید و بش و اینها، این جزئیات متشکل بالعدد هم بالعدد نیرو شخص، یعنی این یه عدد این یه عدد، این یه شخص این یه شخص، نه این یه نوع اون یه نوع. حیوان گفتیم که دارای جزئیات متشکل است که گفته می شود این یه نوع این یه نوع اون یه نوع. اما انسان دارای جزئیات متشکل است که گفته می شود این یه شخص اون یه شخص اون یه شخص. ایشون برای این که معلوم باشه که مرادش از ذاتی است که متشکل به شخص باشد مثل انسان، نه ذاتی که متشکل به نوع باشد مثل حیوان، برای این که اون قسم رو خارج کنه، قید آورده در متکفرتی به لگرد فاهوه ذاتی اون در قیاس الى جزئیات ذات هر متکفرتی به لگرد صفت جزئیاته، یعنی جزئیاتی که تکفر شخصی دارن علاوه بر این که با موجودات دیگر تکفر نوعی دارن، با خودشون تکفر شخصی دارن. این فقط رو دقت کنید، قید المتکفرتی به لگرد فقط میتونیم بگیرمش، ولی بهتره که قید فاهوه ذاتیون در قیاس الى جزئیات بگیریم، یعنی فاهوه ذاتیون در قیاس الى جزئیات تنها، نه در قیاس به جزئیات و ذات. در قیاس به ذات ممکن قرارش نمیدیم، فقط در قیاس الى جزئیات ملاحظش میکنیم، یعنی کلیست که در قیاس الى جزئیات کلیست، نه در قیاس بله اشتباه بکنم، ذاتیست که در قیاس الى جزئیات ذاتیست، نه به قیاس علت ذات ذاتی باشد، فقط به قیاس علت جزئیات ذاتیست، نه اینکه به قیاس علت ذات جزئی باشد. اون قبلی به قیاس علت ذات جزئی بود، یعنی این فقط به قیاس علت جزئیات ذاتیست، به قیاس علت ذات ذاتی نیست. این قید فقط روشن باشد.
انسان و
محل خلاصه
ها جزئیات
میشن، ولی اشخاص که تحت انسان هستن اونها رو میشن جزئیات، این جزئیات انسان، افراد انسان جزئیات انسان تقریم میکنه نخشه، چه اون جزئیات شخص باشن مثل افراد انسان که تحت انسان هم، چه اون جزئیات نوع باشن مثل انواع مختلف که تحت حیوان هم، همه رو ما جزئیات میگیم.
مثل
اونها رو
تحت
جزئیات ذات
همون شخص
هست، هم میتواند شخص باشد هم میتواند غیر شخص باشد، اما چون غیر المتکفرت بالعدد آورده معلوم کرده که مراد شخصه، چون اونجایی که جزئیات شخص نباشن متکفر بالعدد نیستن، متکفر به نوع و متکفر به جنس هم، بالاخره از یه طریق دیگه تکثر پیدا میکنه. اونی که جزئیاتش فرد است اون متکفر بالعدد مثل انسان، متکفر بالعدد داری متکفر به شخص، حیوان متکفر به شخص نیست، حیوان متکفر به نوعه، بعدن نوعهاش متکفر به شخص هست، خود حیوان مستقیما متکفر به شخص نیست، حالا با واسطه متکفر، ولی واسطه در اینجا مطرح نیست. حیوان متکفر به نوع است، انواعش متکفر به شخص هست، ولی اینجا مرادش متکفر به شخصه، چون مرادش از جزئیات ذات افراد میده، غیر از متکفرت به عدد آورده. فهوه ذاتیون بالقیاس الى جزئیات ذات المتشفرت بالعدده، وقت فقط از کردن قیده بالقیاس الى جزئیات بگیریم، ما حیوان رو چه متشکل بالعدد است ذاتی انسان قرار میدیم، ولی ذاتی من اول که دو دو ذات، ذاتی رو من دوم قرار نمیدیم، این ذات انسان که نیست، اونی رو ذاتی رو من دوم قرار میدیم که با اشخاصش سنجیده بشه، مثل انسان نسبت به اشخاصش که ذات اشخاصشه، انسان ذات اشخاصه، حیوان که ذات انواعش نیست، حیوان جزء انواعشه. پس این قید المتکفرت بالعدد لازمه، یعنی جزئیه به معنای دوم باید با جزئیاتی که شخصا سنجیده بشود و الا اگر با جزئیاتی که نوعا سنجیده شود جزئی به معنی دوم نیست، جزئی به معنی اوله، ذاتی، ذاتی به معنی دوم نیست، ذاتی به معنی اوله. خب تا اینجا ذاتی معنا شد، ذاتی مقدم معنا شد و معلوم شد که ذاتی مقدم دو قسمه، یا جزء ذات یا عین ذات. حالا می فرماید هر چی که از این ذاتی مقدم بیرون باشد ولو ذاتی به معنای دیگر باشد که در صفحه 58 در فصل 15 هم تبیینش میاد، همه رو ما عرضی میگیم. عرضی که بعد از این که ذات به قوام رسید ملحق به ذات میشوند. اون ذاتی هایی که الان گفتیم یکیش قبل از ذات باید باشد، رتبتاً باید قبل از ذات باشه چون جزء ذاته، یکی دیگه باید همراه ذات باشه چون خود ذاته، همراه افراد باشه چون خود ذاته. اما عرضی نه همراه ذاته نه قبل از ذاته بلکه ملحق به ذاته، یعنی بعد از این که ذات به قوام رسید و متقدم شد و اون چرا که در قوامش دخالت داشت گرفت، اون وقت این عرضی ها بهش ملحق میشن. خاضی میفرماید ما سوای این دو نوزاتی یعنی هر محمول دیگری محمولاتی هستند که بعد از قوام موضوع به موضوع ملحق میشن و چنین نیستن که قبل از موضوع یا همراه موضوع باشن. و کل ما سوا هما هر چیزی که ما سوای این دو نوزاتی است، ذاتی به معنی اول که جز بود، ذاتی به معنی دوم که ذات بود، هر چیزی غیر از این دو تاست مما یحمل علی الذات بشه تی که حمله بر ذات بشه. این مما یحمل علی الذات رو با کل ما سوا هما جمع کنید معنیش این میشه هر محمولی که غیر از اون ذاتی به معنی اول و غیر از ذاتی به معنی دوم باشه صاحب عرضی ها. مما یحمل علی الذات بعد تقومه ها حمله بر ذات میشه بعد از این که ذات قوام خودش را به دست آورد و یه ذات کامل شد، یعنی بعد از این که ذاتیاتش را گرفت، اون وقت این محمولات محمولاتی هستن که بعد از تقوام برش حمل میشن. اگر چنین باشد این محمول میشه محمول عرضی. پس هر محمولی که بعد از تقوام موضوع بر موضوع حمل شود میشود عرضی نسبت به موضوع، ولی هر محمولی که مربوط باشد قبل از تقوم موضوع یا مربوط باشد یا همراه باشد با تقوم موضوع این میشه ذاتی که حالا یا ذاتی رسم اول یا ذاتی رسم دوم. تمام شد. مثلا بعدی که از خواهد کرده بودم اینی که مرد جمهور یعنی متکلمین اینها ذاتی رو قسم اول قرار میدن، یعنی میگن ذاتی چیزیست که جز ذات باشد، قسم دوم رو که نفس و ذات هست و عین و ذات هست به عنوان ذاتی قبول ندارند. جهتش هم همونیست که از خارج هست شد، زیرا که میگم ذاتی یعنی منصوب الی ذات. حالا اگر بر ذات شما بخواهید ذاتی اطلاق کنید معنیش این میشه که ذات منصوب به خودشه، ذات منصوب الی ذات یعنی ذات منصوب به خودشه، و چون ممکن نیست چیزی منصوب به خودش باشد پس ممکن نیست ذات منصوب به خودش باشد و قهران ممکن نیست که ذات ذاتی باشد. این حرف جمهوره. جواب اینه که از کردیم ما ذات رو نسبت به خودش نمی‌سنجیم بلکه ذات رو نسبت به جزئیات و افراد می‌سنجیم و با سنجش ذات به ذات ذاتی اطلاق نمی‌کنیم، با سنجش ذات با جزئیات ذاتی اطلاق میکنی و این سنجش دوم سنجش درستیه. ذات رو با ذات نمیشه سنجید ولی ذات رو با جزئیات چی میشه سنجید؟ وقتی ما ذات رو با جزئیات این افراد سنجیدیم ذاتیه به معنای دوم که همون ذات هست درست میشه و ذاتیه به معنی دوم اشکالی نداره، اشکالی جمهور برش وارد نمیشه. ولی جمهور رو یک علون از ذاتی رو بر قسم الاوله اول قسم الاول وحده جمهور یعنی متکلمین یا توده عادی فلسفه ذاتی رو قسم اول قرار میدن، یعنی ذاتی اونیست که جز ذات باشه، وحده او فقط، این قسم دوم قبول ندارم و یونترون الثانی. این در یونترون الثانی عبسه ولی ترکیب همون وحدهو رو میکنه. اگر اینها ذاتی رو همون قسم اول تنها قرار میدن، معنیش این که دومی قبول ندارم. وقت ترکیب هم میتونم ولی یونترون الثانی، این دومی رو قبول ندارم. ثانی یعنی ذات رو ما ذاتی بگیم، ذاتی به معنی ذات نداریم ولی ذاتی به معنی جزء ذات داریم. این نظر ما هست. دلیلش این چیه؟ دلیل اینه که لکون ذاتی اندهون منصوب ان الى ذات. قید اندهون رو دقت کنید، ذاتی پیش اونها منصوب به ذاته، پیش ما منصوب به ذات نیست. پیش ما این ذاتیه به معنی دوم منصوب الى جزئیاته، فی‌الواقع منصوب الى ذات نیست. یا پیش ما منصوب الى ذات نیست، اندهون منصوب الى ذاته. اندهون یعنی لا اندنا، یا اندهون یعنی لا فی نفسه، هر دو سنسه. یعنی در واقع منصوب الى ذات نیست، یا پیش ما منصوب الى ذات نیست، فقط پیش اونا منصوب الى ذاته.
پیش اون توهم
نمیکنه.
آره؟ اندهون مخور به توهم
نمیکنه. بله، چون اینجا توهم شده. لکن ذاتی اندهون منصوب الى ذات، این یه مقدمه. و ذات لا ینسب الى نفسها، پس ذاتی یعنی ذات منصوب به خودش باطل است. این مسئله مقدمه اول این لکن ذاتی اندهون منصوب به ذات. مقدمه دوم و ذات لا ینسب الى نفسها، ذاتی یعنی منصوب الى ذات و ذات هم که نمیتواند به خودش نسبت داده شود، پس نمیتوانیم ذاتی به معنای ذات منصوب به ذات قرار بدیم. ذات منصوب به ذات نمیتونیم ذاتی بگیم، چون ذات منصوب به ذات از حرفش غلط. خاطر دیگه جواب نمیده، ولی از همون اندهومی که آورده معلومی که حرفشون قبول نداره. و به جمله لا یخلو تعریف و ذاتی نمیده.
این
لا ینسب و لا تنسب و نوار باشه زمین شما به ذات در نزات لا ینسب الى نفسها. چرا؟ ما رسم نزات هستی کلی توجه نکنید. بله لا تنسب اگر بود بهتر بود. نزات لا ینسب الى نفسها یا لا تنسب، یه جا نفسها گفته زمین مرنس آورده، یه جا لا ینسب گفته مزاکر آورده. عرض کردیم خیلی به مزاکر مرنس هایی که فارسی زبان ها نمیشن توجه نکنید، غالباً یا غالباً یا احیانا رعایت نمی کنه. البته هیچ بعید نیست که خواجه رعایت کرده باشه، چون خواجه دقیق بوده. بعید نیست خواجه رعایت کرده باشه. نویسندگان این همه بعد به خواجه کتابا رو به خطای مختلف نوشتن، یکی اشتباهی نوشته در نشب، همین هم آمده تو کتاب ما. ممکنه کاتب بالاخره اشتباه نوشته باشه، نمیشه گفت حتما کار خواجه است.
این
کتاب خاصه نکنه، نه احتمال خیلی زیاد داره. نه کتاب خطی برش میکنه، این کتاب که از کتاب چاپی ساخت شده، یا از روی خطی هم ساخت شده باشه. وقتی خطی اشتباه باشه این هم اشتباه باشه. این کتاب دست اول نیست، اون خطی هست دست اول هست، لذا اونا رو باید دید که چه کار شدن، ولی این که از روی اونا نمیشه. و به جمله لا یخلو تعریف و ذاتیه من اصف ما، ذاتی رو سخت میشه تعریف کرد. چرا سخت میشه تعریف کرد؟ چون دو تا تعریف برای ذاتی گفته شده که هر دوش مبتلا به اشکاله. یک تعریف اینه که از ذاتی و ما لیس بعرضیه. خب این تعریف تعریف جامعه، هم قسم اولش هم قسم دوم دومش هم میشه، چون هر دوشون شرط میکنه برایشون که لیس بعرضیه نه و ذاتی رو هر دوش شرط میکنه. منطقه اشکالی که در اشکالی میشه همین اشکال جمهوره، که اگر ذاتی بخواهد این چنین تعریف شود شامل قسم دوم هم میشود، در حالی که قسم دوم ذاتی نیست. قسم دوم اگر بخواهد ذاتی باشه نسبت فعل و نفسی که امر واضح به پیش میاد، این اشکال وارد میشه. که البته وقتی ما جواب دادیم اشکال جمهور را، این تعریف مبتلا به اشکال نمیشه. که هم که درست دادیم ذاتی رو ما منصوبه لذات نمیگیریم، ذات منصوبه لذات نمیگیریم، ما ذاتی رو به معنای ذات منصوبه لذات میگیریم. اگر ذاتی به معنای ذات منصوبه لذات بود خلاص بود، ولی حالا که ذاتی به معنای ذات منصوبه لذات اشکالی نداره. پس خلاصه این شد که ما ذاتی رو در اینجا به معنای اول قرار میدیم و اشکالی برش وارد. اما معنی دوم، تفسیر دوم که برای ذاتی شده، گفتن از ذاتی ما هوت جز از ذات. این تعریف مبتلا به اشکال جمهور نیست. چرا؟ چون قسم دوم شامل نمیشه. چون قسم دوم شامل نمیشه اشکال جمهور بهش وارد نیست. ولی اشکال دیگری درش وارده و اونی که ذات رو به طریق اولا باید ذاتی بگی. ذات رو به طریق اولا باید ذاتی بگی. تو الان ذات داری خارج میکنی از تعریف. از تعریف تو اما جامعه افراد نمیشه. این تعریف دوم اشکال این دارد که جامعه افراد نیست. در حالی که این تعریف ذاتی باید قسم دوم رو شامل بشه. چرا باید قسم دوم شامل بشه؟ دقت کنید، چون ذات این ذاتی قابل حمله و جز قابل هم نیست. جزی که قابل هم نیست هم میشود و ذاتی است. اون ذاتی که قابل حمله است به طریق اولا میتونه ذاتی بشه و اشکال جمهور باید جواب داد. ولی اگر ولی این محضور پیدا میشه که اگر ما بخوام به اشکال جمهور تن بدیم و ذاتی قسم دوم رو از ذاتیت خارج کنیم و ذاتی قسم اول رو فقط قبول کنیم، اشکال میشه که ذاتی قسم اول جزئه و جز هم نمیشه، جز و کل هم نمیشه. مجازن ما بهش میگیم جز، برن خواهیم گفت. خب پس ذاتی به معنای اول به قوت ذاتی به معنای دوم نیست، چون ذاتی به معنای دوم هیچ اشکالی توش نیست، راحت هم میشه. اما ذاتی به معنای اول هم نمیشه. توجه کنید، قانونی که ذاتی قابل حمل باشد، این یه قانونه. ذاتی به معنای دوم چون ذات هست قابل حمل است، ذاتی به معنای اول چون جز هست قابل حمل نیست. پس ذاتی به معنای اول خاصیت ذاتی رو نداره، ذاتی به معنای دوم خاصیت ذاتی رو داره. با وجود این که ذاتی قسم دوم خاصیت ذاتی رو دارد، باید گفت خاص ذاتی قسم دوم ارجح هست در ذاتی بودن از ذاتی قسم اول. اگر ارجح هست باید یه جوری در تعریف داخل بشه. اگر تعریف جوری بیارید که قسم دوم ازش خارج بشه، لازمش این تعریف جامعه افراد نباشه. پس اشکال بر این منبنه دوم وارد میشه که بگیم ذاتی محبت از ذاته. اشکالش اینه که تعریف این جامعه افراد نیست، اینه قسم دوم شامل نمیشه. اما اگر بخواییم تعریف رو به اون صورت اول بیاریم که بگیم از ذاتی ملائکه به عربیه، هر دو قسم شامل میشه ولی مبتلا به اشکال جمهور میشه. در هر صورت چه تعریف اول قبول کنید مبتلا به اشکال جمهوره، چه تعریف دوم قبول کنید مبتلا به اشکال جامعه افراد نبودنه. بنابراین تعریف ذاتی اصل دارد. لا یخلو تعریف ذاتی من اصل ما، چون هر جور تعریفش کنید بالاخره یه روش دیگه. خب البته گفتیم گیری نداری، مشکلی نداری.
تعریف دوم از ذاتی رو
از صوت از ذاتی محبت از صوت. خب یه جور دیگه عبارت این طوری که عبارت خواجه رو معنی کردیم دیگه چه قبول نکردیم. خواجه گفت تعریف ذاتی اصل داره، چون هر جور تعریفش کنی اشکال پیدا میشه. جواب دادی اصلی نداره، همون تعریف اول بگیر. تعریف اول بگیر اشکال جمهور هم وارد نمیشه، چون اشکال جمهور اصلا باطله. تعریف دوم که اشکال جامعه نبودن رو داره اون رو بکنه، ولی تعریف اول رو قبول کن. پس اصلی نیست. بنابراین عبارت خاطب خوب معنی نشد، یعنی اینطور شد که تعریف ذاتی دارای اصل است در حالی که توجه شدید تعریف ذاتی داره اصل نیست. نزا بعضی ها به جستجو افتادن که این عبارت خاطب رو یه روزی معنی کنن. تعریف ذاتی یعنی تمییز ذاتی از عرضی، کاری به تعریف های منطقی نداریم. یعنی شما وقتی به یه شی برخورد میکنی، ذاتی که بخواد عرضیش جدا کنی سخته، نه ذاتی رو بخواد تعریف کنی. تعریف ذاتی هم توی گفتیم تعریف آسونیه. ذاتی تشخیصش تمییزش سخته، تعریفش یا بفرمایید تعرفش، شناسندن ذاتی به مخاطب یا تعرف یعنی شناسندن خود من. خود من بخوام بشناسم این ذاتی رو و جداش کنم از عرضی سخته، نه اینکه تعریفش سخته. تعریفش هم چی بخشی مصنه بعد اینطوری عبارت منه شده. این عبارت هم اینجوری منه میشه، اشکالی نداره عبارت. نه خلاف ظاهرم نیست. تعریف ذاتی، تعریف این شناسوندن، شناسوندن به دیگری که ذاتی چیست، کدام یکی ذاتیه. نه یه وقت تعریف میکنیم که ذاتی چیه به طور کلی، یه وقت نه توی این موجود ذاتی کدومه عرضی کدومه، هر دو تعریفه. نه نه تعریف تعریف نه تعریفیه نه تمیز نگیری. اون جایی که شما دارید ماهیت ذاتی رو تبدیل میکنه، اصلا ذاتی ماهیتش چیست؟ اونجا تعریفه. اون وقتی که تو این شی دارید ذاتی رو به شخص میشناسید که ذاتی این شی چیست، بازم تعریفه. هر دو تعریفه، هر دو شناسوندنه. اونجا یه وقت دارید ذاتی رو میشناسید که اصلا ذاتی چی هست، یه وقت دارید ذاتی رو میشناسید که ذاتی کدام یک از اینها هست. هر دو تعریفه. اونجا یکی تعریف چیستی، یکی تعریف کدام یک، که کدام یک ذاتی است، کدام یک اراضی است. پس عبارت خاجه عبارت مشکلی نیست، دو جور معنا میشه، یه جورش یه مقداری بالاخره توضیح لازم داره، یه معنای دیگه احتیاج به توضیح نداره. توضیح نداره. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینی که ما برای ذاتی به معنای مقوم سه تا خصوصیت داریم که با این سه خصوصیت میتونیم ذاتی من مقدم رو بشناسیم، یا اگر در یه جا ذاتی من مقدم رو شناختیم میتونیم این سه خصوصیت رو برش بار کنیم. حالا بستگی داره به این که ذاتی رو اول بشناسیم، این سه خصوصیت درش هست، این سه خصوصیت رو در یه چیزی بشناسید حکم ذاتی بودن بشنیدید. بالاخره این سه خصوصیت مار ذاتیه. خصوصیت اول، خصوصیت اول اینه که ذاتی، اگر ذاتی، ذاتی یعنی اون موجودی که دارای این ذاتی است، اگر بخواد تصور شود باید قبلا این ذاتی تصور شود تا ذاتی تصور شود. ذاتی در معنای اول نوع است و ذاتی جنس است یا فرد. خوب دقت اینجا از میکنم. ذاتی در معنای دوم جزئیات هست و ذاتیشون خود نوعه. ما الان قانون گفتیم، گفتیم اگر ذات، اگر ذاتی رو بخواهی بشناسی، اگر ذاتی رو بخواهی بشناسی اول باید ذاتی بشناسی. ذاتی در معنی اول شد نوع، ذاتی شد جنس و فرد. پس این قاعده اینطور میگه اگر خواستی ذاتی رو که نوع است بشناسی باید قبلا ذاتی این جنس و فرد رو بشناسی. خب درسته، اول باید جنس و فرد رو بشناسی تا بعدا نوع شناخته بشه. حالا اگر ما ذاتی رو به معنی دوم گرفتیم، ذاتی میشود ذات، همون ذاتی هم ذاته و جزئیات می شوند، نه برعکس دارم می شوند، جزئیات می شوند ذاتی، ذات می شه ذاتی. شما باید اون ذاتی رو وقتی بخوای بشناسی اول ذاتی رو، اول ذاتی رو بشناسی. یعنی اگه جزئیات می خواهی بشناسی اول باید انسانیتش رو بشناسی، بعد عوارض هم زمینه کنی تا این شخص که جزئیاتش شناخته بشه. پس ما احتیاج به شناخت ذاتی داریم قبل از ذاتی، و ذاتی باید به توسط ذاتی شناخته بشه. چه ذاتی رو به معنی اول بگیرید، چه ذاتی رو به معنی دوم بگیرید. چون ذاتی به معنی اول جزء ماهیت هست، ذاتی به معنی دوم جزء شخص است، هر دو جزء هست. اگر ماهیت رو بخواد بشناسید جزء ذات بشناسید، اگر شخص هم بخواد بشناسید جزء ذات جزءش رو بشناسید. بنابراین در همه جا ذاتی شناختش متوقف است بر ذاتی. به تعبیری دیگر اول قبل از شناخت ذاتی باید ذاتی شناخته شود. این یکی از خصوصیات ذاتی است که شناختش مقدم بر ذاتی انجام می‌گیرد. حالا این خصوصیت اولش رو بخونم. بله، قدما قبل از اوله و ثلاث خاصیات، یعنی ذکر لذاتی مقدم که به قسم اول است به قسم دوم ثلاث خاصیات. البته ما قسم اول رو مطرح میکنیم، راحت تره. قسم دوم هم همینه، اگر تعریف نکردیم شما به قیاس تدینش کنید، یعنی مقایسه کنید با قیاس، مطلب براتون روشن میشه. ثلاث خاصیات اهداها، یکی از اون سه خاصیات اینه انه لا یمکن ان یتصور الشرك، سلام علیکم، انه لا يمكن ان يتصور الشيء الا اذا تصبر ما هو ذاتي له اولا. ضمیر هو برمیگرده به مای ما هو، ضمیر له برمیگرده به شيء، اولا غیرش برای تصور غیر از ذاتی نیست. حالا یه برای اینطور معلوم میشه، اولا به معنی قبلا میگیریم، میاریم ایش کلا، یعنی به تصورم میشستم ایش عبارت میتونیم. لا یمکن تصویب، یعنی ذاتی، تصور شود، مگر زمانی که قبلا تصور شده باشد چیزی که اون چیز ذاتی است برای اون چیز. این ذاتی اون ذاتی باید قبلا تصور بشه تا بعدا اون ذاتی به درجت و تصور ذاتی تصور شده باشه. این خاصیت اول. دوستان خاصیت دوم، خاصیت دوم اینه که ذاتی رو ما برای شی ثابت میدونیم و برای این ثابت دونستن دنبال دلیل نمیگردیم. همون دلیلی که ثابت میکند این ذات رو ثابت میکند وجود این ذاتی رو هم برای این ذات. دیگه ما لازم نیست برای این ذات، برای ذاتی این ذات دلیل رو میکنیم. مثلا به قول ابن سینا اگر ثابت شد که ما یه زردالو داریم، دیگه لازم نیست که زردالو بودنش را هم ثابت کنیم که ذاتیشه. حالا زردالو بودن ذاتشه، جز ذاتش هم همینطور، جز ذاتش هم لازم نیست ثابت کنیم. یا به قول خواجه میگه اگر یه سوادی داشته باشید، یعنی لونی داشته باشید به نام سواد، شما وقتی سواد بودن چیزتون ثابته، لونیت ثابته، دیگه لازم نیست که لونیت رو به دلیل جدا برای این شی ثابت کنیم. این شی اگر سواده لونم هست، این شی اگر زردالوه دیگه زردالو بودنش رو لازم نیست ثابت کنیم. پس چه ذاتی معنای ذات که در مثال زردالو دیدید، چه ذاتی معنای جز ذات که در مثال لون و سواد دیدید، احتیاج ندارم به اثبات، به اثباتش می لذات احتیاج ندارم. یعنی ذات وقتی شما ثابت کردید، ذاتی دیگه ثابت میشه، دلیل جدایی نمیخواد. همون دلیلی که ذات رو اثبات کرده ذاتی رو اثبات میکنه، برخلاف عرض. عرض اینطور نیست. عرض شما ذات رو ثابت میکنید، عرض ثابت نمیشه. باید باید دلیل دیگه این عرض رو براش ثابت کنید، مگه عرض عرض لازم باشه. البته بعدا خواهیم گفت عرض لازم در این خاصیت با مقدم شریفه. همونطور که مقدم باید ابتدا شناخته شود، بله، همونطور که مقدم لازم نیست درش استدلال شود، بلکه وقتی متقدم ثابت شد مقدمش هم ثابته، همچنین اگر ملزوم ثابت شد لازم هم ثابته. برای لازم نمیخواد دلیل جدایی بیاریم. این خاصیت در لوازم هست. حالا ما به اون کار ندیم، فعلا در مقدمات داریم این خاصیت رو پیاده میکنیم و تبیین میکنیم. پس در مقدمات این خاصیت هست که اگر چیزی ثابت شد دیگه مقدمش احتیاجی به اثبات جدا نداره، مقدمش هم قرآن با همون اثباتی که خودش ثابت شده بود اثبات میشه. و ثانی ها، یعنی دومین خاصیت از سه خاصیت مقدم، لازم مقدم این است، ذات مقدم این است که لا یحتاج فی اتصافه به ما هو ذاتی له الا علت مغایرت به ذاتی. چه یعنی ذاتی؟ در اتصافش به چیزی که اون چیز ذاتیست برای اون شی، یعنی برای این ذاتی، ذاتی در اتصافش به ذاتیش لا یحتاج الى علت مغایرت به ذاتی، احتیاجی به علتی مغایر با ذات همون ذاتی نداریم. خود ذاتی میتواند علت باشد برای این ذاتی، یه علت دیگری نمیخواد باشه. همین اندازه که اون ذاتی تحقق پیدا کرد، تحققش علت است برای تحقق ذاتی. پس ما دیگه غیر از تحقق ذاتی دلیل دیگری، علت دیگری برای تحقق ذاتی لازم نداریم. تحقق ذاتی با تحقق ذاتی حاصل می شود. و ثانی ها ان شیء لا یحتاج در اتصافش به چیزی که ذاتی اون شیء است، این شیء که ذاتی است در اتصافش به چیزی که ذاتی است احتیاج ندارد الا علت مغایرت لذاته، احتیاج به علتی که غیر از خود اون ذاتی باشد احتیاج نیست. بله احتیاج به خود به ذاتی هست، ولی به غیر ذاتی احتیاج نیست. مثال میزنم، مثال زدیم به همین زردالو که به توجه کردید، اگر زردالو داشته باشیم ذاتی به معنی دومش رو که زردالو بودنه داریم. حالا مثال میزنه به ذاتی که از قبیل اول باشه، میگه اگه سواد داشته باشی ذاتیش رو، یعنی جز از ذات رو که لون از قهرم داری، اینطور نیستش که بخواهید با دلیل دیگری لونیت رو برای این شیء اسود ثابت کنی. همین که اسود حاصل است معلوم میشه لونم حاصله. فإن السواد هو لون لذاته، سواد ذاتن لونه، پس لون ذاتی سواده. سواد ذاتن لونه یعنی لون ذاتی سواده، چون جنس سواد. البته چی وقت میگیم جنس منظور این که ماهوه به منظر اصل جنس ها ولی میگیم که عباره جنس و فصل نداره. من قبلا هم اینو توضیح دادم، گفتم جنس و فصل های توضیح ندادم که منظور ماهوه به منظر اصل جنسه. این عباره در خارج بسیط هم در جنس و فصل نداره. لذا اگر گفته میشه این جنسشه یعنی به منظر اصل جنسه، اگر گفته میشه فصله یعنی به منظر اصل فصل. فرن سواب لونون لذاته، سواب ذاتن لونه یعنی ذاتیش لونه. لال شیعن آخر نده دلیل دیگری که قرار دهد این سواد رو لون. ما برای لون شدن سواد احتیاج به دلیل دیگه نداریم. همون دلیلی که سواد رو اثبات کرده جز اثبات که لون باشه اثبات میکنه. بله خب لون لذاته، لال شیعن آخر یداله لونن، نه این که لونیت به خاطر دلیل دیگری باشد که قرار میدهد سواد رو لون. اینطور نیست که سواد رو یک چیزی لون قرار میده، سواد خودش لون هست. لون بودن احتیاجی به استدلال نداره، با آمدن سواد لون میاد. نه اینکه سواد بیاد لون رو باید دلیل دیگر برش بیاریم. لال شین آخریت علیه لونون، نه اینکه لونیت به خاطر چیز دیگری غیر از سوادیت باشد که اون چیزی دیگر قرار دهد این سواد رو لون. فرمینه ما جعله هم سوادن جعله هم اولا لونن، هر چیزی که این موجود را سواد قرار داده، حالا چی خدا باشه چه موجوداتی دیگر که به اذن الله کار بکنن باشن، حالا خدا روشن تره این خدا. فخدایی که این رو سواد قرار داده، این رو سیاهی قرار داده، این رو لونم قرار داده. اینطور نیست که لونش مستنده یه علت دیگری باشه. ما یه ماجعله و سوادن رو من عبارت رسیم از فائل، یعنی فائلی که این سواد رو سواد قرار داده مثل خدا، جعله و لونه. میتونید ما رو همون ذات بگیرید، فعین ذاتی که قرار داده این شعر سواد همون ذات اینجا لون قرار داده. هر کس درست بنابرای یک معنا زمیر مستطر در جعلهو برمیگرده به فاعل جعل، به فاعل سواد، بنابرای یک معنا برمیگرده به ماده سواد. خب حالا اینجا داریم جعلهو اولا لونا، از خارج من میگفتم قید اولا نمی آوردم. تا این نماز علهو سوادن جعلهو اولا لونن، اون چی که این رو سواد قرار داده او رو اولا لون قرار داده. ببینیم لفظ اولا در اینجا خوبه یا نه. خود به رازی میگه لفظ اولا خوب نیست، نگیدش. اگر به جعل توجه کنید حق با خود به رازیه. جعل سواد با جعل لونیت همراه بوده، یعنی لونیت قبل از سواد جعل نشده، در حالی که عبارت مصنف میفرمونه که عبارت خواجه میفرمونه اون موجودی که این رنگ رو سواد قرار داد قبل از این که سواد قرارش بدهد لون قرارش داد که لون رو اولا جعل کرد سواد رو ثانیا جعل کرد. خب این درست نیست. اگر شما اولا رو مربوط به جعل کنید معنای عبارت این چنین میشه و خراب اولا رو مربوط به جعل نکنید، بلکه بگید که چون لون جزء سواد است، چون به منظرت جنس دیگه، چون لون جنس سواد است و هر جنسی بر نوع مقدم است، از این جهت لونیت بر سواد مقدم است، نه در جعل مقدم باشه. در رفته مقدمه اگر اولا رو اشاره به این بگیرید عبارت خاصه اشکالی پیدا نمی کنه. قطب اولا رو مربوط به جعل کرده و به خاصه اشکال کرده. البته ظاهر عبارت هم اینه که اولا مربوط به جعله، یه خورده اشکال قطب به نظر قدیم میرسه، ولی میشه راه حلی درست کرد که اولا رو مربوط به جعل نکنید، اولا اشاره باشد به تقدم رتبی لون و سواد، نه تقدم جعل لون و سواد و جعل سواد. ظاهر عبارت همون که تقدم رتبی
بله. مخاطب
صفحه رتبی دارد. حالا اگر چه باز رتبی گرفتید عبارت صافه مشکلی نداره، اما اگر اولا رو سبق جعل گرفتید عبارت شما سبق جعل باشه دیگه رتبی نیست، سبق جعل همون جمعه میشه. سبق جعل باشه زمانی میشه و عبارت خراب میشه. بعیده که خواجه، بله، حالا ظاهران خواجه اشاره داره به همون تقدم رتبی جز بر کل، کاری به جعل نداره، ولی ظاهر عبارتش مهمه، ولی این ظاهر رو اراده نکرده، اینطوری با توجیه کرد. و ثالث ها سبومین خاصیت که میخوام از کنیم، سبومین خاصیت اینه که نمیتوانیم ذاتی رو از ذاتی بکنیم و سلب کنیم و ذاتی رو خالی از ذاتی قرار بدیم، چه ذاتی رو منه اول چه ذاتی رو منه دوم. ذاتی رو منه اوله که جزئه نمیتونیم در ذاتی برداریم، یعنی انسانی باشه که عبال نباشه یا انسانی باشه که ناطق نباشه، این نمیشه. ذاتی رو منه دوم هم که ذاتی نمیتونیم در جزئیات برداریم، که زید هم رو بچ باشن ولی ذاتی رو که انسانیت نداشته باشن، این هم نمیشه. پس نمیشود ذاتی به معنی اول رو از ذاتی جدا کرد و نمیشود ذاتی به معنی دوم رو از ذاتی جدا کرد. دقت این در هر سه خاصیتی که من توضیح دادم تبیین کردم که هر سه خاصیت عام، من هم ذاتی به معنی اول این خاصیت رو سه خاصیت دارن، هم دارد هم ذاتی به معنی دوم این سه خاصیت داره. خب پس گفتیم نمیتونیم ذاتی شی رو ازش جدا کنیم، نمیتونیم، یعنی در خارج نمیتونیم یا در خارج و ذهن نمیتونیم. ایشون میگه چه خارج چه ذهن فرق نمیکنه، نمیتونیم. در خارج زیدی باشه که انسان نباشه، انسانیت ازش برداری شدنی نیست، اون دیگه زید نیست، یه موجود دیگه است. در ذهن هم همینطور، در ذهن اگه تو زید رو داری تصور میکنی انسانیتش به علاوه عوارض داره تصور میشه، چجوری که انسانیت ازش میتونی بگیری؟ اگه انسانیت ازش گرفتی دیگه زید نیست. پس نه توهمن و نه خارجن، نه وجودن یعنی خارجن، نه توهمن این ذهنن، نمیتوانی ذاتی و از ذاتی جدا کنی. این هم خاصیت سبب. و ثالثها ان ذاتی یمتنع رفعه اما هو ذاتی. باز اینجا هو ذاتی که دارم گرده ما نه، زمیر هو برمیگرده به ذاتی، زمیر لهو برمیگرده به ما. ذاتی ممکن است رفعش و جدا کردن است، اما یعنی از ذاتی که هو و یعنی این ذاتی، ذاتی است لهو یعنی برای اون ذاتی. این بله همچه که هست کردن هو برمیگرده به ذاتی، لهو برمیگرده به ما که کنایه از ذاتی. عبارت رو دوباره معنا میکنم، ذاتی ممکن است جدا کردن است مما، یعنی از ذاتی که هو و اون ذاتی، ذاتیست برای این ذاتی. وجودن و توهمن این مربوط به یمتنه. یمتنه رفعه کجا یمتنه؟ وجودن یا توهمن؟ وجودن این خارجه، توهمن این ذهنه. میفرماید هر دوست یمتنه، چه وجودن چه توهمن، یعنی نه در وجود خارجی میتوانی جدا کنی ذاتی رو و نه در وجود ذهنی و توهمی میتوانی جدا کنی ذهنی رو، نه در ذاتی رو، نه در وجود ذهنی و توهمی میتونی جدا کنی ذاتی رو. پس ذاتی خصوصیت از این است که قابل جدا شدن از ذاتی نیست، نه خارجم و نه توهمم. خب مطلب بعدی ما این است که این خاصیت در چه حالتی برای ذاتی هست، مطلب بعد از این مطلب اینه که این سه خاصیت بعضی هاشون اختصاص به ذاتی ندارن، در غیر ذاتی هم پیدا میشن. اما مطلب اول که از این دو مطلبی کردم خواهد از سران فیلسی شد، که این سه خاصیت برای ذاتی موجوده؟ می فرماید وقتی که ذاتی رو با ذاتی مقایسه کنی و الا خود ذاتی تنها رو ملاحظه بکنی که نمیتونی بگی این اول است ذاتی دوم. فکر ذاتی تصور نکردی، اول دومی نداری، یه چیز بیشتر نیست، همون ذاتیه. وقتی تو ذاتی رو به ذهنت خطور ندادی، ذاتی هم خطور ندادی، دو چیز نداری که بگی یکی اول یکی دوم. در حالی که در خافیه قبل میگفتیم که ما اولا باید ذاتی رو بشناسیم، بعدا ذاتی رو بشناسیم. خاصیت اول این بود دیگه، تصور ذاتی متوقف است بر تصور ذاتی، یعنی اول باید ذاتی رو بشناسیم بعدا ذاتی رو. پس داریم الان دو چیز تو ذهنمون میاریم، میگیم یکی رو اول بشناسیم یکی رو دوم بشناسیم. خب اگر شما ذاتی رو به ذهنتون خطور ندید، چطوری میتونید بگیم ذاتی رو اول بشناس ذاتی رو دوم بشناس؟ از اول میگه ذاتی رو بشناس، دیگه اول و دومی نداری. این اول و دوم نشون میده که شما دارید مقایسه میکنید، میسنجید، خطور میدید به ذهن خودتون هم ذاتی رو هم ذاتی رو. پس روشن شد که خاصیت اول در صورتی است که شما ذاتی رو به ذهنتون خطور میدید. خاصیت دوم و سوم هم همینطوره. شما تا وقتی ذاتی رو نداشته باشید نمیتونید بگید برای ذاتی بی‌نیاز از علتی. خاصیت دوم این بود دیگه، میگفتید برای ذاتی بی‌نیاز از علتی، همون علتی که ذاتی رو جلب کرده همون برای ذاتی کافیه. خب اگه شما ذاتی رو در ذهنتون خطور ندید، چطوری میتونید بگید با علتی که ذاتی رو جلب کرده ما از علت دیگری که بخواهد برای ذاتی باشد بی‌نیازیم؟ چطوری میتونید حرف بزنید در صورتی که ذاتی رو لحاظ نشده باشید؟ پس در صورتی میتونید این خاصیت دوم رو بگید که ذاتی رو لحاظ کرده باشید. خاصیت سوم رو همینطوری، شما در خاصیت سوم میگید ذاتی رو نمیشه از ذاتی جدا کرد. خب تا ذاتی نداشته باشید، تصور نکرده باشید، خطور به قلب نداشته باشید، اصلا معنا نداره که بگید ذاتی رو نمیشه جدا کرد یا میشه جدا کرد. یه چیزی باید باشه که شما ذاتی رو از جدا کنید و این همون ذات. پس در تمام این سه خاصیت باید ذاتی و ذاتی هر دو به بال، یعنی به دل ما خطور کنه تا ما بتونیم خصوصیت اول یا دوم یا سوم رو در مورد لازم ذاتی در مورد ذاتی مقدم پیاده کنیم. و هذه الخاصیات، این سه خاصیتی گفتیم، انما توجد للذاتی عند احضاره بالبال مع الشیء الذی هو ذاتی له. عبارت توجه کنید، ضمیر احضارهی به ذاتی برمیگرده، ضمیر هوه هم به ذاتی برمیگرده، ضمیر لهو به اشیاء الذی برمیگرده. حالا عبارت من توجه کنید، این خاصیات سگانی برای ذاتی زمانی حاصل میشود این ده احضارهی بالوال، در وقتی که ما حاضر کنیم ذاتی رو در دلمون در ذهنمون، حالا یا احضار کنیم یا اختار بدیم، خطور بدیم. بعضی جا هم تعبیر به اختاره، اینجا تعبیر به هزاره. بله، می توانیم این خاصیات ثلاثه رو برای ذاتی داشته باشیم در وقتی که ذاتی رو احضار کنیم در ذهنمون، اما نه به تنهایی، بلکه همراه، نه یعنی همراه شیعی که هوه، یعنی اون ذاتی ذاتی اون شیع است، یعنی باز ذاتی. این سه خاصیت شما میتونید برای ذاتی داشته باشید به شرطی که ذاتی رو با ذاتی در ذهن احضار کنید و بعد بین این دوتا رو با هم دیگه ملاحظه کنید، اون سه خاصیتی که گفتیم به دست بیارید. بله، عبارت هرگی این که زهاده خاصیات انما توجد للذاتی عند احضاره بالبال مع الشیء الذی هو ذاتی له. این عبارت عربی را شما چند داره؟ این مثلا اول بود که چه این سه خاصیت برای ذاتی ثابت است. گفتیم در وقتی که این ذاتی رو با ذاتی ملاحظه کنیم. مثلا دوم این که همون که قبلا اشاره شد، این سه خاصیت بعضیاش در غیر ذاتی هم هست، یعنی خاصیتش مشترک. که یه امر عرفی هم گاهی میبینید همین حکم داره. پس این خاصیت رو گفتیم اختصاص تام به ذاتی نداره، اگرچه خیلی هم وسیع نیست ولی بالاخره در جای دیگر هم یافت میشه.
وقتی که ما
ممتنه است خاصیت سوم میگفت نمیشه بکنی، نه نمیشه جدا کنی. الان شما دارید جدا تصور میکنی، ذاتی جدا تصور میکنی، ذاتی جدا تصور میکنی، بعد ما خوش میکنید به این که اینا نمیشه از همچن یا به حکمای دیگه هر حکمی جدا دارید تصور میکنید. جدا تصور کردن جدا، جدا کردن این جدا از هم دیگه است. ما میگیم این داره از هم جدا نکن، جدا نکن این نکن، نه در جنه در خارج، نه جدا نکن این جدا تصور نکن. در خیلی دو چیز هم جدا تصور میکنید. نه یه وقتی شما ببینید با مثال میگم، یه وقتی ممکنه شما انسان رو حیوان رو جدا تصور کنید، این اشکالی نداره. جدا تصور کردن یعنی جدا کردن اونها در تصور، جدا کردن اونها در تصور، دقت می به تعبیرم، جدا کردن اونها از تصور در تصور. یه وقت تو ذهنتون حیوان رو از انسان میکنید، میگید انسان موجودی است که حیوان نیست. این جدا کردن حیوان از انسان در تصور نیست، جدا کردن حیوان از انسان در تصور نیست، جدا کردن حیوان از انسانه، نه جدا کردن حیوان از انسان در تصور. یه وقت شما انسان و حیوان رو جدا تصور میکنید که اشکالی نداره. یه وقت میخواد حیوانیت رو در تصورتون و در ذهنتون از انسان بکنید و بگید انسان موجودیست که حیوان نیست، این جایز نیست. کندن یعنی جدا کردن ذاتی از ذاتی در ذهن، کندن در ذهن یعنی جدا کردن در ذهن به طوری که یکی رو از دیگری سلب کنید، نه جدا کردن یعنی این دوتا رو تو ذهنتون جدا کنید، این یکی رو با یه تصور کنید، این یکی رو با یه تصور دیگه تصور کنید، که اشکال نداره که دو تا تصور بکنیم، یکی تعلق بدیم به اون، یکی تعلق بدیم به این. این جدا کردن در تصوره، ولی جدا کردن یکی از دیگری نیست. جدا کردن یکی از دیگری اشکال داره که شما بیایید سلب کنید، بکنید حیوانیت رو از انسان و انسان رو بگید موجودی است غیر حیوان، این شدنی نیست. از ذاتی رو نمیشه از ذاتی جدا کرد در ذهن، یعنی نمیشه جدا کرد یعنی چند، نه نمیشه جدا کرد یعنی جدا تصور کرد، جداش میشه تصور کرد، اشکال نداره. شما الان تصویری که میگه اینکه جدا تصورشون میکنه و این اشکالی نداره. جدا کردنشون تو ذهن یعنی یکی از دیگری کندن که بگیم این حرفی نیست، این اشکال داره. خب مطلب دوم که این خاصیت ها اختصاص تام به ذاتی ندارند، بلکه در بعضی چیزایی هم بعضی هاشون پیدا میشن، این احتیاط به توضیح داره.
سخنان این دست ذاتی و عربی که مثلا میشه در شرام شد این محبوط که هم به شایر بدن یا هم به اولی رو هم در برم
این ذاتی و عربی رو مثلا نیست همونطور که خودتون اشاره میکنید و همچنین اشاره در حمل شایه صنایعی تصدیل کردن، یعنی اگر هم شایه باشه محمول گاهی ذاتیست و گاهی عرضیست. همونطور که خودتون اشاره کردیم شاهدش کلام خاطرست که گفته کل و محمول فاقا کلیان هر رزی، و در حمل شایه است که چنین محمولی ما داریم. این مسئله اختلافیه که آیا ما مقوم را، ذاتی مقوم رو اگر هم کردیم بر متقوم، آیا این یعنی وصف ذاتی، آیا این هم حمل اولی سلسای اختلافیه. از سلامات آقایون همونطور که خودتون هم اشاره داشتید برمید که هم حمل شایعه، یعنی ذاتی و عرضی رو در حمل سایه دارن تصویر میکنن. اما ما نمیتونیم معتقد بشیم که مذهبشون اینه که حمل ذاتی یعنی مقوم ورس ذاتی حمل اولی نیست، مگر این رو تصویر کرده باشن. و الا از این که حمل رو در از این که ذاتی و عرضی رو در حمل سایه تصویر کردن، نمیتونیم به دست بیاریم که اونها حمل ذاتی و حمل اولی بودن رو من میکنن، مگر اینکه از کلامشون تصریحی بر این زمینه به دست بیاریم. و الا تا وقتی تصریح به دست نبودیم، درست مجرای این حمل رو حمل سایه قرار دادن، ولی نمیتونیم بگیم که حمل اولی رو این مجرا رو حمل اولی نمیتونیم، مگر از کلام تصریحی باشه. و الا اگه تصریح نباشه ازشون دست به دست نمیاد، مگر از کلام در جای دیگه تصریح بدم. ولی اینجا درسته، اینجا همینطور که میفرمایید ذاتی و عرضی رو محمول قرار دادن در یک حملی که حمل شایع باشه.